سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. طالبان برای نخستین بار در 13 نشست بین المللی نمایندگان مسائل امنیتی که در مسکو برگزار می شود شرکت می کنند. این موضوع را خبرگزاری تاس روسیه به نقل از شورای امنیت این کشور گزارش داده است. شورای امنیت ملی روسیه به خبرگزاری تاس گفته که نمایندگان طالبان برای نخستین بار در جلسه از نمایندگان عالی رتبه مسئول مسائل امنیتی در مسکو شرکت خواهند کرد. این نشست از 27 تا 29 ماه می در مسکو برگزار می شود و در آن مذاکرات چند جانبه غیر رسمی بین نمایندگان انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا بریکس، سازمان همکاری شانگهای و کشورهای مستقل مشترک المنافع برگزار خواهد شد. حکومت طالبان تا به حال به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته است. یک مادر در هلمند همزمان 5 کودک به دنیا آورد. این مادر روز یکشنبه در شفاخانه ولایتی شهر لشکرگاه زایمان کرده که کودکانش شامل 3 پسر و 2 دختر می شوند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان به نقل از مسئولان صحت عامه طالبان در هلمند گزارش داده که وضعیت صحی مادر و 4 کودکش قناعت بخش است، اما وضعیت صحی یک کودکش وخیم گزارش شده است. این در حالی است که بر اساس اطلاعات ملل متحد، افغانستان یکی از مرگبارترین کشورها برای مادران است که در آن عوارض قابل پیشگیری زایمان و بارداری هر 2 ساعت جان یک زن را می‌گیرد. بروکسل طرح 170 میلیارد دلاری برای تقویت قابلیت‌های دفاعی اتحادیه اروپا ارائه کرد. اتحادیه اروپا رسما طرح 150 میلیارد یوروی معادل 170 میلیارد دلاری خود برای افزایش هزینه‌های دفاعی در این بلوک را در 27 می تصویب خواهد کرد. این طرح اقدام امنیتی برای اروپا یا سیف نام دارد، اولین بار توسط کمیسیون اروپا در ماه مارچ ارائه شد تا به درخواست‌های کشورهای عضو برای حمایت مالی و سیاسی جهت دستیابی به اهداف دفاعی جدید تعیین شده توسط ناتو و حمایت بالقوه از اوکراین در صورت توجه ایالات متحده به جای دیگر پاسخ دهد. نسخه‌ای از آخرین پیشنامه این طرح توسط رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی مشاهده شده به روشنی بیان میکند که تهدیدات ناشی از روسیه و بلاروس از اهمیت و فوریت ویژه برخوردارند و باید در اصل وقت با آنها رسیدگی شود. در این طرح آمده است که برای توسعه محصولات دفاعی و افزایش ظرفیت تولید صنعتی در سراسر اتحادیه اروپا کاملا ضروری است که اتحادیه اروپا در اصل وقت حمایت از کشورهای عضو را آغاز کند تا آنها بتوانند سفارشات خود را سریع‌تر ثبت کنند. و وزارت خارجه ایران میگوید که گزارش‌ها درباره توقف 3 ساله غنی‌سازی یورانیم صحت ندارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که ایران کوچکترین نرمشی در مورد توقف غنی‌سازی یورانیم در خاک خود نخواهد داشت و گزارش‌ها درباره توقف 3 ساله غنی‌سازی در ایران نادرست است. او روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که موضوع غنی‌سازی بخش لاینفک انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز ایران است و به هیچ عنوان مجاز نیستند که در این مورد کوچکترین نرمشی نشان دهند. او این اظهارات را در پاسخ به پرسش درباره ابتکارات امان میانجی مذاکرات بین ایران و آمریکا برای حل بنبست موجود در گفتگوهای طرفین در زمینه غنی‌سازی بیان کرد. در حالی که ایالات متحده خواهان یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی از سوی ایران بدون حق غنی‌سازی است، تهران بر غنی‌سازی پافشاری کرده و آن را خط قرمز خود خوانده است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده به صراحت گفته که دولت دونالد ترامپ در تلاش برای دستیابی به توافق با ایران است که به تهران اجازه دهد یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز اما بدون غنی‌سازی یورانیم داشته باشد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ از مدرس مضمون کیمیایتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هشتم درسیتون در فصل چهارم کیمیا. با امیدی که فصل سوم خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. خب شاگردای عزیز، مثل طبق معمول در اول میایم بالای درس گذشته ما که در درس گذشته چی خواندیم. ما در درس گذشته بالای توازن معادلات کیمیایی، تعاملات ساده و قانون تحفظ کتله صحبت کردیم. در اول میایم بالای توازن معادلات کیمیایی. ما گفتیم زمان یک معادله، معادله توازن شده است که در آن تعداد اتم های عنصر به هر دو سمت معادله مساوی باشد. در این زمان ما میگیم که معادله ما چی است؟ توازن شده. و در زمانی که ما میخواییم ببینیم که معادله ما توازن شده یا نیست، ما در اینجا از قانون تحفظ کتله پیروی میکنیم. خب قانون تحفظ کتله کدام قانون بود؟ قانون تحفظ کتله عبارت از قانون بود که در آنجا کتله مجموعی مواد تعامل کننده مساوی به کتله مجموعی مواد محصول تعامل میباشد و همچنان در یک تعامل کیمیایی باید مجموعی اتم های مواد تعامل کننده مساوی به تعداد اتم های محصول تعامل باشه، که این قانون به نام قانون چی یاد میکردیم؟ تحفظ کتله. و همچنان تعاملات ساده را خواندیم که تعاملات ساده عبارت از تعاملاتی است که در آنجا اتم های عناصر با همدیگر تعامل میکنه و چی را میسازه؟ و مرکبات میسازه. مرکباتی که زمانی که تعاملات ساده میسازه همچنان چی است؟ مرکبات ساده است. خب شاگردای عزیز، با امیدی که در درس گذشته کدوم مشکل نداشته باشین. حال شاگردای عزیز، میاییم بالای عناوین درس جدید ما که عنوانهای درس جدید ما است عناصر مهم در زندگی ما. و امروز بالای چی صحبت میکنیم؟ هیدروژن صحبت میکنیم که از صفحه 58 الی 61 کتابتان را در بر میگیرم. حال شاگردای عزیز، میاییم بالای عناصر مهم در زندگی ما صحبت میکنیم. قسمی که قبلا در فصلهای گذشته درباره عنصر، تعاملات و معادلات آن صحبت کردیم، حال میاییم بالای اهمیت آن صحبت میکنیم. در اول میگیم که عنصر چی بود شاگردای عزیز؟ ما گفتیم که عنصر عبارت از موادی است که از یک جا شدن اتم های یکسان ساخته میشن. مثلا شاگردای عزیز، یکی از عناصر مهم در زندگی ما اکسیژن است. اکسیژن را در نظر میگیریم که اکسیژن چی است؟ بدون اکسیژن نمیتونه حتی حیوانات و نباتات زندگی کنه. پس ما میگیم که یک ماده حیاتی در چی است؟ در طبیعت است. و یا هم نایتروژن را در نظر میگیریم که نایتروژن جزء مهم ترکیبی نباتات است و بدون از او مثلا اگر نایتروژن نباشه آنها نمیتوانند تعاملات مهم خود را انجام بدن. و همچنان میگیم کربن. کربن به حیث مواد سوخت صنایع مختلف مانند ذوب و بیاهن چی دارن؟ نقش بسیار مهم دارن. و هیدروژن که چی است؟ عناصر سازنده آب و مرکبات عضوی است که بسیار مهم است شاگردای عزیز. در این فصل بالای تمام اینها دانه به دانه صحبت میکنیم. حال شاگردای عزیز، در اول بالای عنصر هیدروژن صحبت میکنیم. درس کلی امروزی ما بالای هیدروژن است. قسمی که شاگردای عزیز، زمانی که ما به طبیعت توجه کنیم مقدار بسیار زیاد هیدروژن را در طبیعت میبینیم. بخصوص شاگردای عزیز، اتمسفیر یک عده سیارات که از دست چی ساخته شده؟ از هیدروژن ساخته شده. و زمانی که شاگردای عزیز اگر ما به خورشید توجه کنیم میبینیم نظر به مطالعات که مقدار بسیار زیاد هیدروژن در خورشید موجود است. ما ولی مقدار هیدروژن در اتمسفیر زمین که است کم است. چرا شاگردای عزیز؟ به خاطر که هیدروژن سبک است و کتله آنها چی است؟ کم است. به این خاطر در اتمسفیر زمین نسبت به خورشید کمتر است. ولی شاگردای عزیز، در ترکیب مواد عضوی و غیر عضوی به پیمانه زیاد هیدروژن چی است؟ سهیم است. زمانی که شاگردای عزیز به بدن انسان متوجه کنیم، در بدن انسان 10% آن را از نگاه کتله چی تشکیل میده؟ هیدروژن تشکیل میده. و همچنان شاگردای عزیز، زمانی که اتم های مختلف هیدروژن در خورشید با همدیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. علاوه بر ای که گاز هلیوم را چی میکنه؟ تولید میکنه. مقدار بی‌نهایت انرژی را هم آزاد میکنه. خب شاگرده عزیز، زمانی که ما به هیدروژن ببینیم، هیدروژن از نگاه رنگ چی است؟ بی رنگ است و همچنان بی بو و بی ذائقه است. نسبت به تمام گازات دیگه چی است؟ سبکتر است و در حرارت منفی 252.18 درجه سانتیگراد مایع می باشه و در حرارت منفی 259.8 درجه سانتیگراد چی میشه؟ منجمد میشه. همچنان شاگرده عزیز، زمانی که به جدول دورانی توجه میکنیم، هیدروژن در گروه اول و در پریود اول جدول دورانی قرار داره. خب شاگرده عزیز، بالای جدول دورانی امروز زیاد صحبت نمی کنیم، به خاطر که در درس های آینده در کتاب صنف 8 ما جدول دورانی را به طور مکمل میخونیم و در آنجا بالایش صحبت میکنیم. حال شاگرده عزیز، میاییم بالای خواص کیمیاوی هیدروژن. هیدروژن یکی از گازات فعال در طبیعت است و همچنان یکی از عناصر واکنش پذیر است که با عناصر مختلف در طبیعت تعامل میکنه. دارای عدد اتمی 1 است و هم میتونه الکترون بگیره و هم میتونه الکترون را از دست بده. هیدروژن میتونه با عناصر مختلف در طبیعت تعامل کنه که یکی از تعاملات آنها تعامل با اکسیژن است. هیدروژن با اکسیژن توسط جرقه برقی تعامل میکنه و آب را میسازه که یکی از تعاملات بسیار ساده هیدروژن است. این تعامل با آزاد شدن مقدار زیاد انرژی معمولا به صورت چی میباشه؟ انفجار همراه میباشه که یکی از چی است؟ خطرات تعامل اکسیژن با هیدروژن است. ببینید شاگرده عزیز، در صفحه 58 کتابتان معادله تعامل با اکسیژن و هیدروژن را برتان داده که هم به شکل نوشتاری و هم به شکل سمبولیک به شما نوشته کرده. میبینین که عنصر هیدروژن با عنصر اکسیژن که هر دو در حالت چی است؟ گاز است، توسط جرقه برقی تعامل میکنه و چی را میسازه؟ آب را میسازه که در حالت مایع است. حالا شاگردای عزیز، میایم به تعامل گاز کلورین با گاز هیدروژن. زمانی که گاز کلورین با گاز هیدروژن تعامل میکنه، سبب به وجود آمدن هیدروژن کلوراید میشه. مواد تعامل کننده و مواد محصول هر دویشان در حالت گاز موجود است. ببینید شاگرده عزیز، زمانی که گاز هیدروژن با گاز کلورین تعامل میکنه، این تعامل باید همیشه در تاریکی اجرا شود. چرا؟ به خاطر که زمانی که کلورین با هیدروژن تعامل میکنه، تاریکی سبب از این میشه که این تعامل با آهستگی صورت بگیره، ولی اگر این تعامل در روشنی اجرا شود، سبب سرعت تعامل میشه و قدر انفجار را به وجود میاره. به همین دلیل زمانی که ما میخواییم از خطر انفجار جلوگیری کنیم، پس باید تعامل را در تاریکی انجام بدیم. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم به تعامل هیدروژن با گاز نیتروژن. تمام اینها که از در صفحه 59 کتابتان موجود است. ببینید شاگرد عزیز، زمانی که هیدروژن با گاز نیتروژن تعامل میکنه، چی را میسازه؟ گاز امونیا را میسازه. باز هم مواد تعامل کننده و مواد محصول ما هر دویشان در حالت گاز موجود است. خب شاگرد عزیز، یک گپ جدید در اینجا که از ما زمانی که میبینیم هیدروژن با نیتروژن تعامل میکنه، به شرایط خاصی ضرورت داره. که شرایط خاص اینها عبارت است موجودیت کاتالیست، فشار و حرارت زیاد. زمانی که ما کاتالیست داشته باشیم در تعامل، فشار داشته باشیم و حرارت زیاد داشته باشیم، پس نیتروژن با هیدروژن تعامل میکنه و امونیا را میسازه. حال شاگرده عزیز، میاییم با تعامل هیدروژن با اکسایدهای فلزات. میبینیم شاگرده عزیز که هیدروژن همچنان میتوانه اکسیژن را از فلزات جدا کنه. مثلا در اینجا ببینین شاگرده عزیز، هیدروژن با چی تعامل کرده؟ اکساید مس تعامل کرده و سبب جدا شدن اکسیژن از اکساید مس میشه. زمانی که اینها تعامل میکنه، مس را تنها میمونه و اکسیژن به خود میگیره که سبب ایجاد آب میشه. ببینین شاگردای عزیز، در اینجا در صفحه 59 کتابتون میبینین که مس به حالات جامد در طبیعت موجود است و هیدروژن که میفهمیم در حالت گاز است، با هم دیگر تعامل میکنه و فلز مس را میسازه که خودش در حالت چی است؟ جامد. اکسیژن اکساید مس را میگیره به خود و سبب ایجاد چی میشه؟ آب میشه. شاگرده عزیز، با امید که تعاملات زایله را یاد گرفته باشین، حالا شاگرده عزیز میایم به استحصال هیدروژن. هیدروژن بار اول توسط فیزیکدان انگلیسی به نام کندش در سال 1799 استحصال شد. عالم زیل هیدروژن را از تعامل یک فلز با تیزاب چیکت استحصال کرد و بار اول او را کشف کرد. خب شاگرده عزیز، حال میاییم به استعمال هیدروژن. هیدروژن در طبیعت به پیمانه بسیار زیاد موجود است و همچنان موارد استعمال بسیار زیاد دارد که در اینجا به چند تای آنها میپردازیم. در اول شاگرده عزیز، بیشتر هیدروژن که است به خاطر عملیه هیدروژنیشن، که در عملیه هیدروژنیشن آنها روغنهای مایع نباتی را به روغنهای جامد تبدیل میکنه استعمال میشه و همچنان در گذشته ها که بودن بالونها را از هیدروژن پر میکردن و به وسیله آن به فضا مسافرت میکردن که از این هیدروژن در مقابل شدن با هوا احتمال احتراق بسیار زیاد موجود بود. حالی که تکنولوژی پیشرفت کرده، آنها به عوض هیدروژن از هلیوم استفاده میکنه که هلیوم یک گاز غیر فعال و بی خطر است. از این خاطر از هیدروژن استفاده نمیکنه و از هلیوم استفاده میکنه و همچنان هیدروژن در صنایع همچنان استفاده میکردن به خاطر خالص ساختن فلزات از سنگ معدنی بیشتر استفاده میشد. خب شاگرده عزیز، با امید که استعمال هیدروژن خوب یاد گرفته باشه. حالا شاگرده عزیز، میاییم به فعالیت. در فعالیت شما 3 سوال دارین. سوال اولتون ای است که آیا گاز هیدروژن در خورشید با پیمانه زیاد موجود است یا در اتمسفر زمین؟ قسمی که قبلا ما گفتیم که مقدار هیدروژن در خورشید نسبت به زمین زیاد است به خاطر کم بودن کتله آن. سوال دومیتان، آیا هیدروژن یکی از گازهای فعال است؟ بله شاگرد عزیز، ما گفتیم که هیدروژن یکی از گازهای فعال است و میتونه با عناصر مختلف تعامل کنه. سوال سومیتان، زمانی که گاز هیدروژن با گاز اکسیژن تعامل کنه در اثر چی تعامل میکنه؟ قسمی که ما گفتیم در صفحه 58 کتابتان، این تعامل در اثر جرقه برقی تا چی میشه؟ اجرا میشه و با آزاد شدن مقدار زیاد انرژی صورت میگیره. اگر مقدار انرژی این تعامل بیشتر شد و سبب چی میشه؟ انفجار. حال شاگرده عزیز، میاییم به سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال دارین. سوال اول، عناصر مهمی که در زندگی ما است میتونین چند تا نام های آنها را بگیرین؟ سوال دوم، گاز هیدروژن چیگونه یک گاز است؟ سوال سوم، خواص کیمیایی هیدروژن را نام بگیره. خب شاگردای عزیز، در درس بعدی بالای اکسیژن صحبت میکنیم، خواص کیمیایی و تعاملات آنها که صفحه 62 الی 65 کتابتان را در بر میگیره. ای بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش داشته باشین. خدا حافظتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هشتم درسیتان در فصل هفتم کیمیا. قسمه که شاگرده عزیز، هر روز در اول بالای درس گذاشته یک مرور رو میکنیم. امروز همچنان در اول بالای درس گذاشته یک مرور رو میکنیم. در درس گذاشته شاگرده عزیز، ما بالای مرکبات مهم صنعتی صحبت کردیم که در اونجا بالای عنصر نایتروژن، پتاسیم، فسفرس و کدهای کیمیایی صحبت کردیم. عنصر نایتروژن که بود شاگرده عزیز، در ترکیب چی استفاده میشد؟ کلروفیل، امینو اسید، پروتین ها، که در رشد ساقه و برگ چی بود؟ نقش مهم داشت. از عناصر مهمی که برای رشد نباتات بود چند دانه بود؟ 3 دانه، که عناصر نایتروژن، پتاسیم و فسفرس بود. پتاسیم که بود برای نموی نباتات ضروری بود و برای افزایش نشایسته، انیو، پنبه و کتان چی بود؟ یک ماده بسیار ضرور بود. همچنان شاگرده عزیز، ما بالای کدهای کیمیایی صحبت کردیم. کدهای کیمیایی چی بود؟ کدهای کیمیایی عبارت از کدهایی بود که به خاطر جهت بلند بردن حاصلات زراعتی از لحاظ کمی و کیفی به خاک چی میشد؟ علاوه میشد. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی شاگرده عزیز، ما بالای تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم که از صفحه 4 کتاب شماره در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای عنوان درس امروزی ما. ما امروز شاگردای عزیز بالای تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم که از صفحه 74 الی 84 کتاب شما را در بر میگیرن. در اول میایم بالای خود تیزاب و القلی که چی است. آی شاگردای عزیز، بعضی از وقتها زمانی که شما ماست را میل میکنین و یا هم بعضی از میوه ها مانند لیمو، مالتا و نارنج را میل میکنین، آیا شما فکر کردین که علت ترش بودن اینها در چی است؟ قسمی که شاگردای عزیز، ما امروز بالای تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم، پس باید شما بفهمین که تیزاب ها و القلی ها که است از جمله مهمترین صنف های مرکبات کیمیایی است، به خاطر که اینها که هستن مستقیما به حیات روزمره ما ارتباط داره و در صنعت بسیار ضروری است. به همین خاطر ما باید تیزاب ها و القلی ها را بشناسیم و همچنان علت ترش بودن این مواد را پیدا کنیم. کلمه تیزاب که است یا اسید که است از کلمه یونانی اسیدوس گرفته شده که معنای آن چی است؟ ترشمزه. و کلمه القلی که است یک کلمه عربی است که به نام چی یاد میشه؟ خاکستر اطلاق میشه. بیشتر ای که از شاگردای عزیز القلی ها به خاکستر چوب که دارای پتاسیم کربنات است نسبت داده میشه. ولی شاگردای عزیز، یکی از دانشمندان معروف سویدنی سوانتر هینوس درباره تیزاب ها و القلی ها نظریه خود را چنین گفت. او گفت که تیزاب ها که از مرکبات است که در حین حل شدنشان در آب چی میکنه؟ ایون هیدروژن را تشکیل میده. و القلی ها که از مرکبات است که زمانی که در آب حل میشه چی را تشکیل میده؟ ایون هیدروکساید را تشکیل میده. خب شاگردای عزیز، حالا میایم به محلول های آبی تیزاب ها و القلی ها. تیزاب ها و القلی ها که از در محلول های آبی به ایون های مربوطشان پارچه میشه. قسمی که شاگردای عزیز در تعریف هم خواندیم، تیزاب ها در محلول های آبی خود چی از شاگردای عزیز؟ ایون هیدروژن را تشکیل میده. مثلا شاگردای عزیز اینجا در معادله میبینین هیدروژن کلوراید که از چی میکنه؟ تعامل میکنه، در نتیجه چی را میسازن؟ هیدروژن. ایون چی را میسازن؟ هیدروژن و کلورین. زمانی که ما میگیم هیدروژن تشکیل شد چی است؟ محلول آبی تیزاب هاست. و همچنان شاگردای عزیز، مرکبات دیگر هم وجود داره که در ترکیب خود بدون اتم های هیدروژن می باشن، اما اینها که هستن در اثر تعامل آن با آب چی را تشکیل می ده؟ تیزاب را تشکیل می ده. به این معنا که محلول های آبی آنها دارای چی است؟ ایون هیدروژن است. و اینها که هستن چی می باشن؟ مرکبات اینها دارای خاصیت تیزابی می باشن. القلی ها که از شاگردای عزیز در محلول های آبی خود ایون چی را تشکیل میده؟ هیدروکساید را تشکیل میده. مثلا شاگردای عزیز ببینید، امونیا که در ترکیب خود فقط گروه هیدروژن نداره، اما در تعامل خود با آب چی میکنه؟ ایون هیدروکساید تولید میکنه که چی است؟ یک القلی. مثلا گاز امونیا با آب چی میکنه؟ تعامل میکنه، چی را میسازه؟ ایون آلومینیوم می سازه و چی؟ آمونیوم می سازه و ایون هیدروکساید می سازه. خب شاگردای عزیز، به همین ترتیب اکسایدهای فلزات گروه اول اصلی و دوم که است، مثلا پتاسیم اکساید، کلسیم اکساید که هستند، در اثر تعاملشان با آب چی می سازه؟ القلی ها را تشکیل می ده. اکسایدهای مذکور که هستند چی گفته می شه؟ اکسایدهای القلی گفته می شه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای تیزاب نمک. این تیزاب که از شاگردای عزیز از جمله تیزابهای بسیار قوی است که از تعامل گاز هیدروژن کلوراید با آب تحت فشار بسیار زیاد تولید میشه. این تیزاب که از شاگردای عزیز بیشتر در پاکاری منگنل ها که از کلسیم کربنات تولید شده باشه استفاده میشه. زمانی که شاگردای عزیز گاز هیدروژن کلوراید با آب تعامل کنه، ایون های هیدروژن و چی را میسازه؟ و کلوراید میسازه. حال شاگردای عزیز، میایم بالای تیزاب گوگرد. که تیزاب گوگرد چی است؟ تیزاب گوگرد که از در اثر تعامل گاز سلفر تری اکساید با آب تحت فشار بسیار زیاد تولید میشه و بیشتر در بیتری های موتر ها و بعضی بخش های صنعتی میشه مورد استفاده قرار میگیرن. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای خواص فیزیکی تیزاب ها. تیزاب ها که از دارای چندین خواص مشترک است. مثلا شاگردای عزیز، تیزاب ها چی از دارای ذائقه ترش است. اگر شاگردای عزیز شما لیموی ترش را چشیده باشین، پس ذائقه ترش تیزاب ها را هم احساس کردین، به خاطر که تیزاب ها نظر به مزه ترش آنها چی میشه؟ تشخیص میشه. مزه ترش لیمو و دیگر مواجات خاندان لیمو مربوط به موجودیت تیزاب ستریک در آنها میباشه. ما قبلا براتون گفتم که آیا شما معلومات دارین که چرا این مواد ترش است؟ به خاطر که تیزاب ستریک در اینها موجود است. دیگر غذاها مانند رواش، ترشی و ماست نیز جز ذائقه ترش داره. ذائقه ترشی غذاها که از مربوط به موجودیت مواد است که به نام تیزابها یاد میشه و شما زمانی که این مواد را شاگرده عزیز میچشین باید بفهمین که چی است اینها؟ تیزابی هستن و تیزاب در خود داره، ولی بعض شاگردای عزیز بعضی از این تیزاب ها که هست نباید چشیده شود به خاطر که آنها تخریش کننده است و این تیزاب ها انساج بدن، منسوجات و دیگر مواد را چی میکنه؟ تخریب میکنه و از بین میبره. و بعضی تیزاب ها چی هست؟ زهری است. به خاطر از این شاگردای عزیز در استعمال تیزاب ها باید ما چی کنیم؟ احتیاط کنیم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای خواص کیمیایی تیزاب ها. قسمی که قبلا ما هم گفته بودیم، موادی که در آب حل و بیان ها تفکیک کرده به نام الکترولیت ها یاد میشه و محلول های آبیان ها چی میکنه؟ برق را هدایت میده. مثلا شاگردای عزیز در اینها که هستن تیزاب ها، القلی ها و نمک ها هستن. تیزاب ها زمانی که در آب حل شوه به چی تفکیک میگرده؟ تیزاب ها تفکیک میگرده و آیون های مثبت هیدروژن و انیون را تشکیل میده. آیون های حاصل شده از ذرات چارجدار است و همین لحاظ باعث انتقال برق می گرده که اینجا آیون مثبت هیدروژن به نام چی هم یاد میشه؟ پروتون هم یاد میشه. و شاگردای عزیز، موادی که ما گفتیم که در آب به آیون ها تفکیک نگرده به نام چی یاد میشه؟ غیر الکترولیت. و محلول های آبی آنها چی است؟ برق را هدایت نمیده. مثلا شاگردای عزیز، محلول های بوره و الکل را در نظر می گیریم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای خواص القلی ها. القلی ها همچنان مانند تیزاب ها دارای خواص مشترک است که آنها را در یک گروه چی میکنه؟ طبقه بندی میکنه. بسیاری از مواد را که در حیات روزمره ما آنها را استفاده میکنیم از قبیل صابون، مایع ظرفشویی، پودر، رخشویی و غیره دارای چی میباشه شاگردای عزیز؟ القلی میباشه. محلول های القلی ها که هستن معمولا لشم است و ذائقه چی داره شاگردای عزیز؟ تلخ داره. اگر شما لشن بودن صابون را احساس کرده باشین، پس شما لزوجیت القلی را همچنان حس کردین. آنها که هستن نیز عینی ذائقه صابون نداره، ولیکن شاگردای عزیز، القلی ها که هستن برخلاف صابون که هستن چی از سوزنده و تخریش کننده است و نباید به خاطر چشیدن مزه آنها را با چی کنیم؟ با زبان تماس بگیره، به خاطر که چی از شاگردای عزیز؟ زبان را می سوزانه. و همچنان شاگردای عزیز، در قسمت های بدن و لباس که توسط القلی ها آلوده شوه باید فوراً با چی شوه؟ با آب شسته شوه، به خاطر که چی است؟ بسیار مضر است. و همچنان القلی ها که هستن رنگ لتمس را تغییر میده. القلی ها که از شاگردای عزیز رنگ لتمس را تغییر میده، ولیکن شاگردای عزیز تغییر رنگ آنها نظر به تغییر رنگ تیزاب ها فرق داره. تیزاب ها رنگ کاغذ لتمس را آبی را به چی تبدیل میکنه؟ به سرخ تبدیل میکنه. و القلی ها که از رنگ کاغذ لتمس را سرخ را که مثلا شاگردای عزیز زمانی که شما او را ببینین چی میشه؟ در محلول های القلی ها که از به رنگ آبی تغییر میشه. قسمی که فامیل تیزاب ها رنگ کاغذ لتمس را از آبی به سرخ و القلی ها که از سرخ به چی تبدیل میکنه؟ به آبی تبدیل میکنه. و همچنان شاگردای عزیز، محلول های آبی القلی ها که از مانند تیزاب ها برق را چی میکنه؟ هدایت میده، زیرا آنها که هستن همچنان در محلول های آبیشون به آیون های هیدروکساید و آیون فلزی چی میشن؟ پارچه میشن. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای اهمیت تیزاب ها و القلی ها در حیات روزمره. تیزاب ها و القلی ها که هستن موارد استعمال بسیار زیاد در خانه و صنعت داره. سرکی که در سالات استفاده میشه دارای چی است؟ تیزاب سرکه. جوس لیمو همچنان دارای چی است شاگرد عزیز؟ تیزاب سیتریک است. و همچنان ویتامین سی که در میوه‌جات خاندان لیمو پیدا میشه چی است؟ نوع تیزابی داره که به نام اسکوربیک اسید یاد میشه. و همچنان شاگرد عزیز، ما میایم بالای القلی ها. القلی ها که از همچنان شاگرد عزیز استعمال بسیار زیاد دارن، مثلا شاگرد عزیز سدیم هیدروکساید که است برای ساختن صابون و کاغذ به کار برده میشه و کلسیم هیدروکساید برای ساختن سمنت و پلاسترها استفاده میشه. امونیا که از اکثرا در محلول های پاک‌کننده های خانه و همچنان برای ساختن کودهای کیمیایی به کار برده میشه. در کل شاگرد عزیز، تیزاب القلی در حیات روزمره ما بسیار زیاد مورد استفاده دارم.
خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شما یک سوال دارین. سوال تانی است که تیزاب کدام نوع مواد است؟ ما گفتیم که تیزاب ها موادی است که ایون های هیدروژن را در آب تولید میکنه. همچنان شاگرده عزیز، حالا میایم بالای سوالات کارخانگی. در کارخانگی سه سوال دارین. سوال اولتان، القلی را تعریف کنین. سوال دوم، خواص فیزیکی تیزاب ها را تشریح کنید. و سوال سومتان، موارد استعمال تیزاب ها و القلی ها را بیان کنید. ای بود شاگرده عزیز سوالات کارخانگیتان. در درس بعدی شاگرده عزیز ما بالای نمک ها صحبت میکنیم. با امید که شاگرده عزیز درس امروزی را یاد گرفته باشین و نقاط کلیدی آنها را نوت کرده باشین. تا درس بعدی شاگرده عزیز، شما را به خداوند متعال می سپارم. روز خوش داشته باشین. وقت خوش. خدا حافظ. مددگارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگرده عزیز، با امیدی که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نیکمل وردگستان مدرس مضمونی کیمیایتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم. جلسه هشتمی درسی در فصل سومی کیمیایتان. قسمی که شاگرده عزیز همیشه ما در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک بار بالای درس گذشته مرور میکنیم. در درس گذشته شاگرده عزیز با بالای تیزاب های عضوی صحبت کردیم که تیزاب های عضوی چی است؟ تیزاب های عضوی شاگرده عزیز مرکبات است که در ترکیب آنها گروپ وظیفوی کاربوکسیل موجود باشه. فرموله عمومی آن که از شاگرده عزیز R رابطه COOH است. در فرموله عمومی تیزاب های عضوی R که از رابطه چی از شاگرده عزیز قیمت های مختلف را به خود میگیره. از قبیل میتایل را میبینین، ایتایل را میبینین، یا هم شاگرده عزیز که تمام اینها چی از قیمت های مختلف را با مرکبات میده. خب شاگرده عزیز، معمولا که است مثلا مثال های اینها را میبینیم. پروپانویک اسید است، اسیتیک اسید است و فارمیک اسید. در رواش که از شاگرده عزیز قسمه که در جلسه قبلی هم گفتیم چی است، اگزالیک اسید موجود است. در شیر ترش کدام اسید موجود است؟ لکتیک اسید. و در لیمو و نارنج که از شاگرده عزیز چی موجود است؟ ستاریک اسید موجود است. همچنان شاگرده عزیز ما بالای میتانویک اسید صحبت کردیم که میتانویک اسید چی است؟ میتانویک اسید که بود شاگرده عزیز اولین مرکب سلسله تیزاب های هیدروکربن های مشبوع کاربوکسیلیک اسید بود. یکی میتانویک اسید که بود یک مایع بیرنگ بود و بوی تخریش کننده داشت. این تیزاب که بود شاگرده عزیز از قسمت قدمی مورچه سرخ از غدوات مخصوص چی میشد؟ ترشح میشد. و همچنان شاگرده عزیز در نیش زنبورها و در بعض نباتات سبز مانند پالک چی بود؟ موجود بود. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما که ما امروز کدام درس ها را مورد بحث قرار میدیم. درس امروزی ما شاگرده عزیز استرها است که از صفحه 52 الی 57 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول میایم بالای استرها صحبت میکنیم که استرها چی است. استرها که از شاگرده عزیز مشتقات تیزاب های عضوی است که از تعویض گروپ هیدروکسیل به گروپ الکاوکسی تشکیل میشه. زمانی که شاگرده عزیز گروپ هیدروکسیل با گروپ چی؟ با گروپ الکاوکسی تعویض شود، چی حاصل میشه؟ استر حاصل میشه. شاگرده عزیز، استرها که از بنام نمک های تیزاب های عضوی هم یاد میشه که فرموله عمومیشه شاگرده عزیز شما اینجا میبینین در صفحه 52 کتابتون. گروپ وظیفوی استر که از بعد گروپ الکایل چی شاگرده عزیز مرتبط است، با استثنای میتایل فرمید که و کربن گروپ وظیفوی آن چی از هیدروژن مرتبط است. استرها که از شاگرده عزیز که گروپ الکایل آنها کوچک باشه و چی است؟ با مایع بیرنگ می باشه. استرها چی است شاگرد عزیز؟ یک مایع برنگ است و بوی چی است؟ خوشگوار داره. منابعی که ما میتونیم استرها را در آن پیدا کنیم چی است؟ نباتات، گل و میوه ها است که بوی آنها موجودیت استرها را در گل و میوه ها چی میکنن نشان میده. استرها معمولا شاگرد عزیز از تعامل تیزابهای عضوی و الکل ها به دست میاد که این و تعاملات به نام چی میشه؟ استرفیکشن یا هم استرسازی. چرا قرب شاگرد عزیز استرها از تعامل تیزابهای عضوی و الکل ها به دست میاد؟ زمانی که تیزابهای عضوی و الکل ها با هم دیگه تعامل کنه چی را میسازه شاگرد عزیز؟ استرها را می سازه که عملیه به نام چی یاد میشه؟ استرفیکشن یاد میشه. در نوگذاری استرها که از شاگرده عزیز ما می بینیم که در ابتدا گروپ چی را نوشته می کنیم؟ گروپ الکایل را نوشته می کنیم و بعد از اون شاگرده عزیز می بینیم بعد از اون می بینیم نام بقیه کاربوکسل را که با پسوند آی سی و کلمه اسید است و آن را به چی می کنیم؟ به OATE تعویض میکنیم. مثلا شاگرد عزیز اینجا میبینین ایتایل پرو پونویت است، شاگرد عزیز میتایل اسیتیت است و میتایل فارمیت که تمام اینها که است اول نامی چی الکایلشون نوشته شده و بعد از شاگرد عزیز چی است بقیه کاربوکسیل را با پسوند چی آی سی به آنها اضافه کرده. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای شحمیات و روغنیات که شحمیات و روغنیات چی است؟ شحمیات و روغنیات استرهای گلیسرین و تیزابهای ژی شحمی است که منشأ حیوانی و نباتی هر دویش را دارند. یعنی چی شاگرد عزیز؟ اینها را ما میتونیم هم از منشأ حیوانی و هم از منشأ نباتی چی کنیم؟ به دست بیاریم. ها شاگرد عزیز میریم بالای روغن آلوین که روغن های آلوین چی است؟ روغن های آلوین که شاگرد عزیز این روغن ها به شکل مایع می باشن از ترکیب تیزاب شحمی غیر مشبوی اولویک اسید که رابطه چی دارد؟ دوگانه داره با گلیسرین چی میشه؟ حاصل میشه. روغن مایع که از شاگرد عزیز یکی از روغنهای مهم پخت و پز هست و برای صحت همچنان شاگرد عزیز بسیار مفید است. مثلا شاگرد عزیز شما روغن اولوین را بیشتر در آشپزی ها در عصر امروز استفاده میکنین. روغن مایع را به خاطر حمل و نقل و نگهداری خوب آن چی میکنه؟ در اول جامد میکنه. روغن های مایع را توسط عملی هایدروجنیشن در موجودیت نکل و حیث کتالیست به شکل چی؟ به جامد و نیمه جامد مانند مارجرین چی میکنه؟ تبدیل میکنه تا بتانه آنها را به آسانی حمل نقل بده. جهت داشتن رنگ و بوی خوب مواد اضافی را به آن چی میکنه؟ علاوه میکنه تا چی شاگرد عزیز رنگ آنها خوب شود. مصرف زیاد مارجرین باعث بسته شدن وریدها در بدن انسان ها میشه. از این سبب استعمال چنین روغن ها برای صحت چی از شاگرد عزیز بسیار مضر است و برای باعث امراض چی میشه؟ قلبی. مسکن شاگرد عزیز بر علاوه اولوین و پالمتین دارای چی از شحم بیوتارین از زیر جلد زنان و نسبت داشتن مقدار زیاد چی از شاگرد عزیز آلوین نرم از مقداری که در جلد چی از دختر خانم ها معمولا چی موجود می باشه؟ آلوین موجود می باشه و همین لحاظ چی از شاگرد عزیز جلدای آنها نرم است. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای صابون که صابون ها چی است؟ صابون ها که از شاگرد عزیز ما میگیم نمک سدیمی یا پتاسیمی چی از شاگرد عزیز تیزابهای شحمی است. معمولا صابون ها که است به خاطر شستن لباس بدن و لوازم خانه استفاده میشه. صابون ها که است در موجودیت حرارت از تحمل شحم حیوانی یا هم نباتی سدیم هیدروکساید حاصل میشه. ببینید شاگرد عزیز زمانی که شحم حیوانی یا نباتی با سدیم هیدروکساید چی کنه؟ تعامل کنه. چی را به دست میاریم؟ صابونه به دست میاریم. خب شاگردای عزیز، به خاطر برطرف کردن بوی نامطبوع و رنگ نمودن صابونچی از مواد عطری و رنگ در آن چی میشه اضافه میشه تا شاگردای عزیز که اینها چی است میخواین صابونهایی را بسازند تا جلب توجه کنه. به همین لحاظ شاگردای عزیز از مواد عطری و رنگ های متفاوت به آنها چی میکنه استفاده میکنه. خب شاگرد عزیز، حال میای این بالای فرق بین صابون‌های لباس‌شویی و دستشویی که فرق اینها در همدیگر با چی است؟ صابون دستشویی و لباس‌شویی که شاگرد عزیز آنها را از چربوهای خوب می‌سازد، چربوهایی که معمولاً چی است؟ طبیعی باشه، از آنها استفاده می‌کند تا صابون‌های دستشویی و لباس‌شویی را جور کنه. در آن که شاگرده عزیز عطرهای قیمتی را هم مخلوط میکنه. در ترکیب صابون که از مقدار سدیم هیدروکساید که از شاگرده عزیز و پوتاشم هیدروکساید که از چیز معین میباشه. در صابون لباسشویی غرض از بین بردن بوی به صابون خام، بعضی عطرهای ارزان را چی میکنه؟ علاوه میکنه. فرق اینها را فهمیدین شاگردای عزیز؟ به صابونهای دستشویی که از عطرهای قیمتی و در صابونهای لباسشویی که از معمولا از چی از عطرهای ارزان استفاده میکنه. مقدار بیشتر سدیم هیدروکساید که از در ترکیب آن چی از شامل از تا چل کنپیوکی ها را چی میکنه شاگردای عزیز؟ از بین ببره. مثلا شاگرده عزیز، شما روزانه در خانه و اطرافتان چی است با صابونها آشنا شدین و دیدین که صابونها چیگونه است؟ خب شاگرده عزیز، امروز در کل بالای چی صحبت کردیم؟ بالای روغنهای آلوین صحبت کردیم، نمگذاری استرها و خود استرها صحبت کردیم که استرها چی بود؟ استرها که بود شاگرده عزیز چی بود؟ مشتقات تیزابهای عضوی که از تعویض گروپ هیدروکسیل به گروپ الکاوکسی چی می شد؟ تشکیل. زمانی که گروپ های هیدروکسیل به گروپ الکاوکسی چی شود؟ با هم دیگر تعامل کنه، باعث ایجاد چی می شه شاگرده عزیز؟ استرها می شه. خب شاگرده عزیز، ای با درس امروزیتان با امیده که در درس امروزی شاگرده عزیز شما هیچ مشکلی نداشته باشین. حال شاگرده عزیز، میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرده عزیز شما یک سوال دارین که عبارت از ای است که استرها را تعریف کنید. همیانه همچنان شاگرده عزیز بالای استر صحبت کردیم که استر چی است؟ استرها چی بود شاگرده عزیز؟ استرها مشتقات تیزابهای عضوی بود که از تعویض گروپ هیدروکسیل با گروپ الکاوکسی تشکیل می شد. حال شاگرده عزیز، میایم بالای سوالات کارخانگی. در کارخانگی شاگرده عزیز شما چند سوال دارین؟ 3 سوال دارین که عبارت از چی است؟ سوال اولتون صابون چیست؟ سوال دومتان، فرق بین صابون دستشویی و لباس‌شویی در چیز تشریح کنین که بسیار آسان بود. سوال سومتان، روغن‌های آلوین را چی کنین شاگرد عزیز؟ تشریح کنین. خب شاگرد عزیز، در درس بعدی بالای کربوهیدرات ها صحبت میکنیم که کربوهیدرات ها چی است و چگونه میتونیم آنها را چی کنیم استفاده کنیم. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. تا درس بعدی شده شما را به خداوند متعال می‌سپارم. وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان. با امیدی که درس هایتان در روزانه در خانه تکرار کرده و یاد بگیرین.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل ارتگ است و مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هشتم درسیتان در فصل دهم کیمیای سنف دهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. شما همه باهوش و توانمند هستین. تنها چیزی که شاگرد عزیز نیاز دارین چی است؟ تلاش و پشتکار شماست. عزیزان، قسمی که هر روز ما بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای انرژی آینایزیشن. آیا شاگرد عزیز انرژی آینایزیشن یادتان است که چیست؟ انرژی آینایزیشن شاگرد عزیز عبارت از مقدار انرژی است که به خاطر چی؟ که به خاطر دور نمودن یک الکترون از یک اتم گرام به فضای بی‌نهایت شاگرد عزیز چی است؟ ضرورت از زمانی که ما می‌خواهیم یک الکترون را از اتمشان جدا کنیم چی است شاگرد عزیز؟ به انرژی ضرورت داریم که امان انرژی به نام چی میشه؟ به نام انرژی آینایزیشن. همچنان شاگرد عزیز امی انرژی آینایزیشن که از در محدوده گروپ ها از بالا به طرف پایین چی میشه؟ کم میشه. برعکس آن شاگرد عزیز از پایین به طرف بالا چی میشد؟ زیاد میشد. خب عزیزان، با امید که در درس گذشته هیچ مشکل نداشته باشین، حالا میایم شاگرد عزیز بالای درس امروزی ما. در درس امروزی شاگرد عزیز ما بالای شعای اتمی و شعای ایونی صحبت میکنیم که از صفحه 48 الی 55 کتاب شما را در بر میگیرم. خب عزیزان، آیا شما درباره شعای اتمی و شعای ایونی معلومات دارین که چی است؟ شاگرد عزیز، شعای اتمی که از با فاصله بین هسته اتم و دورترین الکترون در لایه ولانس آن گفته میشه. زمانی که ما بخواییم فاصله بین هسته اتم و دورترین الکترون را در لایه های همان ولانس پیدا کنیم چی میکنیم شاگرد عزیز؟ به نام شعای اتمی آن را یاد میکنیم. یکی از کمیت که از شاگرد عزیز یکی از ویژگی های بسیار مهم اتم است که شاگرد عزیز بر خصوصیات فیزیکی و کیمیایی آنها چی میکند؟ تاثیر میکند. شعای اتمی که از شاگرد عزیز به انواع زیاد تقسیم شده که ما میتوانیم شعای کووالانسی، شعای فلزی، شعای واندروالز چی کنیم شاگرد عزیز؟ آنها را تقسیم کنیم. شعای کووالانسی که از شاگرد عزیز در مولکول های کووالانس فاصله بین دو هسته اتم های با هم وصل شده را که ما در نظر بگیریم آنها را چی میکنن؟ نصف میکنن. تا شاگرد عزیز زمانی که ما شعای اتمی آن را به دست بیاریم. شاگرد عزیز ما مثال داریم که در مثال توسط آن ما میتوانیم پیدا کنیم که چطور ما میتوانیم چی کنیم شاگرد عزیز؟ شعای اتمی را نصف کنیم. برای اولین بار شاگرد عزیز شعای اتمی هیدروژن را با فرض نمودن حرکت الکترون ها در قشرهای دایروی شاگرد عزیز محاسبه کرد. کمیت شعای اتمی هیدروژن چقدر است؟ 52.9 پیکومتر. خب عزیزان، به اساس شعای واندروالز که ما می توانیم شعای اتمی عنصر را پیدا کنیم. چه رقم شاگرد عزیز؟ توسط از اینکه ما شعای واندروالز را نصف فاصله بین دو هسته دو اتمی چی کنیم؟ مجاور کنیم. فرمول داریم شاگرد عزیز، در اینجا می بینین 1/2d مساوی میشه به rw، یعنی شعای واندروالز که است مساوی میشه به نصف فاصله بین دو هسته مجاور. بین چی شاگرد عزیز؟ بین دو هسته مجاور. مثلا یک مثال در نظر میگیریم شاگرد عزیز. در این مثال با ما میگه فاصله بین دو اتم مجاور آهن در شبکه فلزی چی است؟ 2.48 انگستروم. شعای اتمی آن را پیدا کنین. خب شاگرد عزیز، زمانی که ما میخواییم شعای اتمی آهن را پیدا کنیم، مقدار شبکه فلزی را تقسیم چی میکنیم؟ 2.48 تقسیم 2 میکنیم مساوی میشه به 1.24. کی از شاگرد عزیز؟ عبارت است چی از شعای اتمی آهن. بسیار زیاد آسان است شاگرد عزیز. همچنان شاگرد عزیز یک مثال دیگر در نظر میگیریم. در این مثال شاگرد عزیز فاصله های هسته اتم های آیودین در مولکول آن مساوی به چند است؟ 2.66 انگستروم. شعای کووالانسی و یا هم زمانی که ما میخواییم شعای اتمی آن را دریافت کنیم، امین مقدار تقسیمی دو میکنیم که مساوی میشه به 1.33 انگستروم. ایچی از شاگرد عزیز؟ شعای کووالانسی و یا هم شعای چی شاگرد عزیز؟ اتمی آنها را دریافت کرده. شعای کووالانسی که از شاگرد عزیز نصف فاصله بین دو هسته در مولکول ها است. قسمی که قبلا هم گفتیم شعای واندروالز که از نصف فاصله بین دو هسته مجاور است. ولی شاگرد عزیز شعای کووالانسی نصف فاصله بین دو هسته در چی است؟ در مولکول ها است. شعای اتم عناصر شاگردای عزیز به خاطر داشتن ساختمان الکترونی خاصشان از همدیگه فرق دارن و ای تفاوت ها که شاگردای عزیز با همدیگه متناوب است. قسمی که شاگردای عزیز در محدوده یک گروپ عناصر شعای اتمی از طرف بالا به پایین چی میشه؟ بزرگ میشه. برعکسشان از پایین به طرف بالا چی میشه؟ کوچک. علت ای بالا رفتن و پایین بودن در چی است شاگرد عزیز؟ علت آن این است که نمبر اتمی عناصر کمیت های معین و قابل ملاحظه را از بالا به طرف پایین چی میکنه؟ بزرگ میکنه و تعداد قشرهای الکترونی نیز به اندازه یک واحد چی میشه؟ زیاد میشه. در نتیجه شاگرد عزیز حجم اتم های عناصر از بالا به طرف پایین چی است شاگرد عزیز؟ در گروپ ها بزرگ میشه و شعای اتمی همچنان بزرگ شده میره. خب عزیزان، با امید که شعای اتمی را یاد گرفته باشین، حال میایم شاگرد عزیز بالای شعای انیونی. شعای ایونی چی است شاگرد عزیز؟ شعای ایونی که از با فاصله بین هسته یک ایون و دورترین الکترون آن گفته میشه. زمانی که ما فاصله بین هسته یک ایون و دورترین الکترون آن را محاسبه کنیم، به نام چی یاد میشه؟ شعای ایونی. این کمیت که از شاگرد عزیز زمان تعریف شد که یک اتم الکترون چیکار شاگرد عزیز؟ یک اتم الکترون خود را از دست داد و یا همزمانی که امی اتم الکترون خود را به دست بیاره به چی تبدیل میشه؟ به ایون ها تبدیل میشه. که نظر به این شاگرد عزیز دانشمندان شعای ایونی را چی کرد؟ کشف کرد. چیگونه شاگرد عزیز شعای ایونی تغییر میکنه؟ آیا میدانیم؟ خب شاگرد عزیز، وقتی که یک اتم الکترون را از دست بده، حجم مثبت آن چی میکنه؟ افزایش. و نیروی جاذبه بین هسته و الکترون ها چی میکنه؟ باقی مانده بسیار زیاد میشه. این باعث میشه که الکترون ها به هسته نزدیکتر شوه و شعای ایونی کوچکتر از شعای اتمی چی شوه؟ خنثی. مثلا شاگرد عزیز سدیم را در نظر میگیریم که کوچکتر از شعای چی است شاگرد عزیز؟ شعای اتم سدیم است. شعای ایونی آن چی است شاگرد عزیز؟ کوچکتر نسبت به شعای اتمی است. خب شاگرد عزیز، در جدول تناوبی که از در یک گروه که است از بالا به پایین شعای ایونی افزایش مییابه. و خاطر چی؟ به خاطر که تعداد لایه های الکترونی بیشتر میشه و فاصله الکترون های ولانس از هسته چی میشه شاگرد عزیز؟ بیشتر میشه. و همچنان در یک دوره از چپ به طرف راست شعای ایونی چی میکنه؟ کاهش پیدا میکنه. و خاطر که حجم هسته افزایش پیدا میکنه و الکترون ها را بیشتر به سمت خود چی میکنه؟ میکشه. حال شاگرد عزیز، میایم بالای خواص عناصر انتقالی. عناصر انتقالی زیادتر فلزات شاگرد عزیز در کلچی سخت هستند. اینها که هستند موارد استعمال زیاد را در کارهای ساختمانی داره. به خاطر چی؟ به خاطر که اینها سخت هستند و می توانیم در کارهای ساختمانی از آنها استفاده کنیم. مثلا شاگرد عزیز، آهن به شکل فلزی، مس و نادیم، نیکل و منگانیم که از شاگرد عزیز معمولا در تهیه الیاژها چی از شاگرد عزیز از آنها استفاده میشه. همین فلزات که از شاگرد عزیز امروزه بیشتر چی از شاگرد عزیز مورد توجه قرار گرفته، به خاطر که ما می توانیم از اینها چی از شاگرد عزیز استفاده کنیم. در بین عناصر انتقالی دیگر فلزات هم موجود است شاگرد عزیز که در صنایع مدرن امروزی رول بسیار اساسی دارند. مثلا شاگرد عزیز، فلز تیتان در صنعت تجارت سیزی مورد استفاده میشه و نادیم به حیث کتالیز در تعاملات کیمیایی از آن چی میشه؟ استفاده میشه. همچنان شاگرد عزیز، در این جمع و بعضی از عناصر فلزات قیمتی را که همچنان میبینیم که برای اکثر ممالک چی است شاگرد عزیز؟ پشتبانی پول است. که اینها عبارت از چی است؟ پلاتین، طلا و نقره که از اینها به حیث پشتبانی پولی همان کشور استفاده میشه. خب عزیزان، با امید که خواص عناصر انتقالی را هم یاد گرفته باشین. تمامی عناصر فلزی که از شاگرد عزیز هادی چی است؟ برق است. نقره که از شاگرد عزیز در شرایط عادی هادی درجه اول برق است. این فلز که از شاگرد عزیز جلای دار است و قابلیت چکش خوردن و چی است؟ چکش خوردن را داره و به اوراق نازک چی است شاگرد عزیز؟ نقره تبدیل شده میتونه. حال شاگرد عزیز، میایم بالای تاثیر اوربیتال های دی در خواص عناصر انتقالی. عناصر انتقالی شاگرد عزیز گروهی از عناصر جدول تناوبی هست
که اوربیتال های دیان ها به صورت جزئی و یا هم کامل پر میشن. قسمی که شاگرده عزیز ما نظر به قاعده هون خواندیم، اول که از شاگرده عزیز اوربیتال ها که از به شکل طاقه پر میشه و بعد از او شاگرده عزیز به شکل چی جفت صورت میگیره. این اوربیتال های دیگه از شاگرده عزیز نقش مهم را در تعیین خواص فیزیکی و کیمیایی عناصر دارن. تاثیرات اوربیتال های دی بر عناصر چی از شاگرده عزیز؟ اولین تاثیر آنها که از ایجاد حالت اکسیداسیون متغیر در عناصر است. به دلیل مشارکت الکترون ها اوربیتال های دی در پیوند های عناصر انتقالی می تواند چندین حالت اکسیداسیون را داشته باشد. مثلا آهن می تواند در حالت مثبت 2 مثبت 3 وجود داشته باشد و منگنزیم که از شاگرده عزیز در حالت های مثبت 2 مثبت 4 مثبت 6 و مثبت 7 شاگرده عزیز دیده می شود. الکترون های دی می تواند شاگرده عزیز در میدان الکترونیکی یعنی لیگانت ها که از شاگرده عزیز چی شوه؟ شکافته شوه و انرژی جذب کنه. این انرژی زمانی که جذب میشه باعث ایجاد رنگ های متنوع در ترکیبات کمپلکس عناصر انتقالی میشه. مثلا شاگرده عزیز کمپلکس های مس را میبینین که معمولا چی حسابی رنگ، در حالی که کمپلکس های کروم که از شاگرده عزیز برنگ چی؟ برنگ سبز و هم به نفش دیده میشه. خب عزیزان، اوربیتال های دی تاثیر بسیار زیاد در خواص انتقالی عناصر دارن. از جمله تعداد حالات اکسیداسیون، رنگ های متنوع در کمپلکس ها و خواص مغناطیسی، قدرت و سختی بالا و همچنان شاگرده عزیز این ویژگی ها، تمام اینها باعث میشه که عناصر انتقالی در صنایع مختلف از تولید رنگ ها و آهن رو با ها گرفته تا استفاده در الیاش های مقاوم اهمیت چی داشته باشه بسیار زیاد. خب عزیزان، با امید که درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. در فعالیت شاگرده عزیز یک سوال دارین که سوالتن ای است که خواص عناصر انتقالی را تشریح کنین. آیا شاگرده عزیز خواص عناصر انتقالی یادتان است؟ خب عزیزان، خواص الکترونی عناصر ویژگی هایی است که بر اساس ساختار الکترونی اتم ها تعیین میشه. اینها که از نقش بسیار مهم در رفتارهای کیمیایی و فیزیکی عناصر داره که این خواص شامل چی از شاگرده عزیز ساختمان الکترونی، انرژی آینایزیشن، الکترونگتیویتی و میل الکترونی و شعای اتمی است که قبلا خواندیم. خب عزیزان، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولیتان این است که شعای ایونی چیز تعریف کنین. سوال دومیتان شعای اتمی را تشریح کنین. عزیزان، در درس بعدی بالای روابط کیمیایی صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
زن هستم، دختر هستم، خواهر هستم، رفیق و همسر هستم، مادر هستم. دو حرف و یه هجالی که با من آن بزرگ و واژه پهناور هستم.
سیاست
نه
ضعیفه
نه من هستم زن هستم. زن هستم، من زن در زندگانی چرا باید مرا آخر بدانی؟ بپرسم ساده و پاسخ نداری، نباشم زندگی کی می توانه جهان و زندگی